سلام چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان، خاصه هم میهنان همار همراه ایران فردا در مام میهن ایران زمین و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شمگاهی صفحه 1 مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه امشب جمعه 24 خرداد ماه ایرانی موضوعات زیر رو انتخاب کردم که با هم در طول کمتر از 30 دقیقه مرور خواهیم کرد. واکنش ها به شکست پروژه صلح و مذاکره شینزو آبه در تهران با لجاجت عجیب و غیر دیپلماتیک آیت الله علی خامنه ای برای رد درخواست مذاکره دونالد ترامپ، بازتاب وسیع حمله به دو نفتکش در نزدیکی آبهای ایران در دریای عمان و انگشت اشاره آشکار ایالات متحده آمریکا به سوی جمهوری اسلامی به عنوان مسئول این حملات تازه، در فعل و انفعالات داخل ایران درخواست تعدادی از فعالان مدنی ایرانی، فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی، در حوزه حقوق بشر ارسال نامه‌ای برای ابراهیم رئیسی با بیش از 1,000,000 امضا جهت آزادی نسرین ستوده، همینطور باز در حوزه قضا تهدید دادستان کل جمهوری اسلامی ایران به انتشار فیلم اعتراف‌های نزار زکا و تکذیب وجود چنین فیلمی از سوی آقای نزار زکا، زندانی تازه آزاد شده لبنانی آمریکایی، و در عرصه سایبری مسدود شدن مجدد هزاران صفحه توییتر متعلق به نیروهای سایبری جمهوری اسلامی ایران یا افسران جنگ نرم، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 24 خرداد ماه ایرانی برابر با 14 ژوئن 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه هایتان باز خواهم آمد. درودی دوباره. همینک و در آغاز صفحه 1 رو بسان بیشین جمعه شبها در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران با جستاری بر شهر شبکه ها و نگاهی به بعضن مطبوعات بین المللی می گشاییم که در همین لحظه از زمان 5 شب در طول هفته این برنامه تقدیم حضور شما می شود. در ابتدا به ناکامی آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در میانجیگری میان جمهوری اسلامی و امریکا نگاهی خواهم داشت که ابعاد تازه‌ای از این دیدارها بازتاب وسیع‌تر و گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته است. روز گذشته همان گونه که آگاهید و در برنامه شب پیش هم اشاره کردیم، آقای شینزو آبه در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رساند، اما رهبر جمهوری اسلامی آب پاکی رو روی دست نخست وزیر ژاپن و بسیاری دیگر در ایران ریخت و گفت که به هیچ روی مذاکره نمی‌کند. یک نفر هست و سرنوشت 80 میلیون ایرانی رو به خودکامگی‌های خیش گره زده است. علی خامنه‌ای در جواب شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حتی میگوید که من هیچ پیامی به ترامپ ندارم، به شما مطالبی رو میگویم اما به ترامپ هیچ پیامی نمیدهم و ترامپ رو شایسته مبادله پیام هم نمیدانم. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، از حدود 10 روز پیش این گمانه مطرح شده بود که نخست وزیر ژاپن حامل پیامی برای حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود و قرار بود نقش میانجی رو میان تهران و واشنگتن بازی کند. در به موازات این فعل و انفعالات از سوی ژاپن، از همان زمان بیشین رسانه‌های دسترسی و نزدیک به اردوگاه محافظه‌کاران و مقرب به بیت رهبری ایران به شدت با هر گونه تعامل، مذاکره و یا میانجیگری احتمالی آقای شینزو آبه مخالفت کردند و حتی نخست وزیر ژاپن رو بعضن هم دست ترامپ یا سخنگوی کاخ سفید می‌خواندند که در برنامه‌های شب‌های گذشته اشاره کردیم و به روزنامه‌ها و افرادی که در داخل ایران به طور تلویحی خواهان پذیرفتن درخواست شینزو آبه بودند بعضن می‌شوریدند و می‌تاختند. در واقع می‌شد پیش‌بینی کرد که شینزو آبه با دست خالی ایران رو ترک کند، چرا که امپراتوری های رسانه‌ای و قدرت نزدیک به رهبر ایران چنین می‌خواستند. در این میان و در حواشی دیدار یک حاشیه برجسته شد از جمله خبرهایی که منتشر شده بود که نخست وزیر ژاپن حامل نامه‌ای از ترامپ برای خامنه‌ای بوده. پس از انتشار تصاویری از دیدار خامنه‌ای و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نامه ای رو روی میز قرار داده بود که بعد از سخنان خامنه ای نامه رو برداشته و کنار خود قرار داد. یعنی به نحوی زنها از فهوای سخنان رهبر ایران فهمید که بی تأثیر است، نامه رو دادن و کنار کشید. خبرها و نظرها رو با یک رخداد مهم منطقه‌ای دنبال می‌کنم که حادثه ای در سطح آب‌های عمان، آن هم همزمان در دیدار مقامات ایران و ژاپن، موجی از نگرانی‌ها و واکنش‌های جهانی و بین‌المللی رو برانگیخت. همزمان با دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و نزدیکی آب‌های جنوبی ایران به دو نفتکش حمله شد و منجر به انفجار و آتش سوزی در این نفتکش ها گردید که حامل محموله هایی برای ژاپن بودند. در پی هدف قرار گرفتن دو نفتکش در خلیج عمان، پنجشنبه 13 ژوئن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به طور ناگهانی 4.5% افزایش یافت. از طرفی آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز پنجشنبه و طی نشست شورای امنیت درباره همکاری میان سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب حملات به دو نفتکش در دریای عمان رو محکوم کرد. آقای گوترش ضمن بیان اینکه حمله به کشتی‌های تجاری رو محکوم می‌کنیم، حتی خواستار کمیته حقیقت‌یاب و مشخص شدن طرف مسئول در این حمله شد، جایی که تأکید کرد جهان نمیتواند جنگ بزرگ دیگری رو در خلیج فارس متحمل شود. منابع رسمی خبری در ایران نیز گزارش دادند که ایران به کمک خدمه کشتی‌های مورد آسیب دیده رفته و 44 خدمه آن رو نجات دادند و وزیر خارجه ایران نیز این حادثه رو مشکوک خواند. اما پس از چند ساعت آقای مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ارزیابی دولت آمریکا این است که خود جمهوری اسلامی ایران مسئول حملات دیروز در دریای عمان هست. پومپئو گفت که ایران در تاریخ 22 آوریل صریحا جهان رو تهدید کرده بود که روند انتقال نفت در تنگه هرمز رو مختل می‌کند. علی‌ای حال به دنبال این سخنان، گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام آگاه منتشر شد که ادعا می‌کرد فیلمی از یک قایق تندروی ایرانی وجود دارد که در حال حرکت در کنار نفتکش منفجر شده است که در حال جدا کردن یکی از مین‌های منفجر نشده از بدنه آن است تا مدرکی برای ارتباط مستقیم ایران به این حملات وجود نداشته باشد. ساعتی بعد از این سنسکام، ستاد فرماندهی مرکزی امریکا، ویدئویی رو منتشر کرد و میگوید این ویدئو یک قایق گشتی ایرانی رو نشان میدهد که تلاش میکند مین عمل نکرده رو از بدنه نفتکش کوکوا جدا کند. صفحه یک رو ورق میزنیم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب جمعه. تازه ترین انتقاد علنی از کارنامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و درخواست صریح استعفای ایشان توسط جمعی از کنشگران سیاسی داخل ایران هر روز چالش مشروعیت رهبر موقت ایران رو عمیق‌تر می‌نماید. رهبر موقت بدین روی گفتم که با هر روی ایشون به لحاظ حقوقی یک رهبر موقتی بیش نیستن، ولی خب ادامه حضور دارند از خودکامگی خودشان است. حسب گزارش ها تعدادی از فعالان سیاسی مدنی و صنفی در ایران با انتشار نامه‌ای درخواست خود برای تعقیل قانون اساسی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی رو مطرح و منتشر کردن. این افراد در بخشی از این نامه حتی اشاره کردند که ایران دوستان کشورمان در این سالهای پرخسارت بارها تلاش کرده اند با مشفقانه ترین شیوه های مدنی سران جمهوری اسلامی و به ویژه سید علی خامنه ای رو از کجروی ها و کجدستی های ویرانگرانهشان باز بدارند. اما شوربختانه که با روی های تلخ و وقیحانه به زندان برده شده اند، در زندان یا کشته شده و یا به سختی آسیب ها دیده اند. در بخش دیگری از این نامه اشاره شده بود که به باور ما کلیه شواهد نشان دهنده این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس تدارکات چیهایی بیش نیستند و گویا مردم بیان که امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند دست میبرند. با این توصیف و برخلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از جمهوریت خبری هست و نه از آزادی در سرزمین ایران. و اما تازه هایی از قوه قضائیه، قوه قهریه و قیض و غضب تحت امر رهبری ایران. برنامه شامگاهی صفحه یک رو با درخواست میلیونی از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای آزادی نسرین ستوده پی میگیریم. حسب گزارش های منتشر شده، سازمان عفو بین الملل در یک دادخواست برای امضای نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، در جهت لغو محکومیت نسرین ستوده فراخوان داده بود و اعلام کرد نامه فوق رو که به امضای بیش از 1 میلیون نفر از 200 کشور جهان رسیده به سفارت‌های ایران در نقاط مختلف جهان تحویل داده است. بر اساس اعلام عفو بین‌الملل تا تاریخ 10 ژوئن، یعنی 4 روز پیش، 1,188,300 نفر درخواست عفو بین‌الملل را امضا کردند. یکی از مدیران سازمان عفو بین‌الملل در خصوص این نامه اشاره کرد که حکم بی‌رحمانه‌ای که برای پایین کشیدن نسرین ستوده و به خاطر دفاع از حقوق زنان و مقابله با قانون تبعیض آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری صادر شد، موجی از تعجب و حیرت رو در سطوح جهانی و در دنیا به همراه داشت و امروز ما برای جمهوری اسلامی یک پیام واضح فرستادیم. دنیا شما رو زیر نظر دارد و کارزار ما تا آزادی نسرین ستوده ادامه خواهد داشت. فارغ از اینکه جمهوری اسلامی پایبند به الفبای مؤلفه‌های اخلاقی یا حقوق بین‌المللی و ارزش‌های جهانی نیست که بخواهد در برابر این کنش‌ها تمکین کند. علی یحاد، حساب کاربری عفو بین‌الملل نیز در توییتر، در توییتی حساب توییتر خامنه‌ای رهبر ایران رو خطاب قرار داد و نوشته بود که به نظرتان صدای بیش از 1 میلیون نفری که برای یک صدا به پا خواسته اند چطور است؟ نسرین رو آزاد کنید. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که میشین شما بینندگان هم آگاه هستید که خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، که اکنون 1 سال هست در زندان به سر میبرد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، همینطور فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در گروه لغو گام به گام اعدام و شورای ملی صلح و خلاصه وکالت دختران خیابان انقلاب، همون دخترانی که موسوم به کشف حجابشون در خیابان انقلاب منجر شده، به این نام خوانده می شوند، خانم ستوده به 33 سال حبس و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شده است. یک رسوایی تمام عیار جهانی. و باز در حوزه قیض و غضب و قضا و ماجراهای نزار زکا، تهدید به انتشار اعترافات آقای نزار زکا، زندانی تازه آزاد شده لبنانی آمریکایی، از سوی یکی از مقامات ارشد قضایی جمهوری اسلامی فاز منازعات میان این زندانی آزاد شده و مردان جمهوری اسلامی رو بیشتر کرده و تندتر هم کرده است. در پی سخنان آقای نزار زکا، پس از آزادی و خروج از ایران مبنی بر روبوده شدن و بیگناهیش، همینک آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، با ناجوان مردان توصیف کردن سخنان نزار زکا درباره دوران بازداشتش در ایران، تهدید کرد که در صورت ادامه این سخنان قوه قضایی مصاحبه هایی که با او انجام شده رو منتشر خواهد کرد، که قطعا اگر دستشان پر بود و چیزی می داشتن طی این 3-4 سال منتشر کرده بودند. نزار زکا که 4 سال پیش در ایران بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده بود، پس از آزادی و خروج از ایران در جمع خبرنگاران در فرودگاه بیروت بازداشت خود رو در واقع نوعی آدم ربایی خوانده بود و روند محاکمه رو هم سوری توصیف کرد و عنوان کرد که به اشکال مختلف تحت شکنجه نیروهای امنیتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و یا سایر نهادهای امنیتی مسئول و دستگیر کننده ایشان واقع شده است. در رابطه با سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی هم آقای زکا اعلام کرد که در زندان از او خواسته هایی داشتند، ولی ایشان قبول نکرده و پای هیچ چیزی رو هم امضا نکرد و تأکید کرد علیه جمهوری اسلامی ایران هم فعالیتی نکرده و در مدت بازداشت به چیزی هم اعتراف نکرده است. همون گونه که اشاره کردم، چنانچه قوه قضاییه ایران یا نهادهای امنیتی اعترافاتی از این مرد می داشتن، قطعا تا الان انتشار می دادن و آن رو رومی کردند و منتشر می کردن. با همین زمینه و مضمون، در سوی دیگر ماجرا، خانم شهیندخت مولاوردی، مشاور رئیس جمهور ایران در امور حقوق بشر، که پس از بازداشت نزار زکا که از قضا به دعوت ایشان برای شرکت در یک همایش به ایران آمده بود، مورد هجمه همه جانبه اصولگرایان قرار گرفته بود، الان در واکنش به آزاد شدن آقای نزار زکا موضع بسیار تندی علیه قوه قضاییه، همینطور سپاه پاسداران و کلیت اصولگرایان گرفت و با آنها گفت که اگر ایشان جاسوس بود چرا اینقدر راحت آزاد شد، و در رابطه با حملات و هجمه‌هایی که به خود ایشان هم شده بود انتقاد کرد. ایشان با انتشار مقاله‌ای با طعنه و کنایه نوشت که نزار زکا آزاد شد، همونطوری که چندی قبل هما هودفر و دیگرانی، البته با کمی تفاوت در فرایندها، ایران رو ترک کردند و بدین ترتیب علی ظاهر پرونده‌های جنجالی و سنگین جاسوسی یکی پس از دیگری مختومه شده و ختم به خیر می شود. اینک ما ایم و حجم انبوه تهمت‌ها و به ویژه اتهام بی اساس و واهی وصل به خارج، که خب مشخصا اشاره خانم شهیندخت مولاوردی به انتشار گزارش‌هایی در مطبوعات نزدیک به گروه‌های اصولگرایان و تندروها و محافظه‌کاران علیه وی بعد از بازداشت نزار زکا بوده، که به دفعات خود خانم مولاوردی مشاور حقوق بشر آقای روحانی رو همدست نزار زکا در جاسوسی از جمهوری اسلامی می‌خواندند، که این نامه تند رو الان در پاسخ به گروه‌های تندرو نوشته است. خبرها و نظرها رو دنبال می کنیم. با تازه ترین ستیزهای سایبری علیه نیروهای نامرئی شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده جمهوری اسلامی ایران، که در اقدامی تازه هزاران حساب کاربری وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در شبکه جهانی توییتر مسدود شد. شبکه توییتر روز پنجشنبه اعلام کرد چند هزار حساب کاربری وابسته به عوامل سازمان یافته ای رو که معتقد است به حکومت ایران وابسته هستند، در بخش اسناد عمومی این شرکت که از سال گذشته راه اندازی شده بایگانی کرده است. بایستی محضر شما اشاره کنم که البته این باره چندمین بار هست که رسانه های مثل فیسبوک و توییتر به حذف اکانت های فیک یا جعلی جمهوری اسلامی ساخته میکوشن. علی حال این شرکت در تازه ترین اقدام خود برای حذف اطلاعات و اخبار جعلی 4779 صفحه کاربری رو مسدود کرد که یا مرتبط با حکومت ایران یا وابسته به آن بودند. از مجموعه این حساب‌های حذف شده 1666 حساب نزدیک به 2 میلیون بار توییت منتشر کرده بودند که محتوای آنها عمدتاً خبرهای بین‌المللی همسو با دیدگاه‌های دیپلماتیک حکومت ایران بوده است. در همه حوزه‌ها جمهوری اسلامی می‌کوشد تا در عرصه جهانی برای خودش مشروعیت بخرد، حتی با ایجاد اکانت‌های مجعولی مثل توییتر و فیسبوک. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که توییتر تا کنون در مقاطع مختلف، همون گونه که در صدر کلام اشاره کردم، انبوهی از حساب‌های کاربری یا شناسه‌های توییتری و همینطور اکانت‌های مجعول رو که گفته می‌شود در راستای عملیات سایبری ایران فعالیت می‌کردند حذف کرده است، جایی که این شبکه اجتماعی تنها 2 هفته قبل خبر داده بود 2800 حساب کاربری جعلی با منشأ جمهوری اسلامی ایران رو شناسایی و مسدود کرده بود. به جز چند هزار حساب کاربری ایرانی، 4 حساب از روسیه، همینطور 130 حساب از اسپانیا و 33 حساب کاربری از کشور ونزوئلا نیز در جریان این اقدام پالایش و پاکسازی مسدود شدند. همینطور محضر شما بینندگان عزیز اشاره می کنم که تابستان سال گذشته و پس از حذف 10 ها حساب کاربری در ارتباط با ایران در فیسبوک و همینطور اینستاگرام و توییتر، خبرگزاری رویتر در گزارشی نوشته بود که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی شناسایی شده که به 11 زبان دنیا فعالند و به تهران وابسته هستند، که همه این به تعبیری افسران جنگ نرم و ارتشیان سایبری وابسته به رهبری ساعتی در ایران حقوق می‌گیرند. حسب گزارش‌های منتشر شده، این وبسایت‌ها و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی که به طور مشخص به لایه‌های انتصابی و سخت رژیم جمهوری اسلامی ایران وابسته هستند، در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و حتی یوتیوب با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای مختلف فعال هستند. از حوزه خلیج فارس تا آفریقا هم در این راستا به زبانهای مختلف میکوشند. مأموران فعال در این حوزه از سوی کاربران ایرانی به عنوان نیروهای سایبری شناخته میشوند که خب مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به آنها افسران جنگ نرم میگویند. صفحه 1 رو با تداوم محدودیت فزاینده بر شهروندان و مخالفت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با فعالیت‌های شبانه یا اصطلاحاً زیست شبانه در سطح شهر به پایان می‌بریم. به دنبال اعلام خبر اختصاص برخی نقاط در تهران برای فعالیت تجاری و خدماتی به شهروندان تا ساعتی پس از نیمه شب توسط شورای شهر، مقامات پلیسی الان اعلام کردند که با این طرح مخالف هستند و فعالیت شبانه شهروندان رو تاب نمی آورد. نظامی که از سایه ها می هراسد. بسیار عجیب است. علی حال در همین زمینه و 1 روز پس از مخالفت شدید رئیس پلیس تهران با پیشنهاد اختصاص مناطقی از پایتخت به زیست شبانه، جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم گفت که حیات شبانه رو قبول نداریم و زیر بار آن هم نخواهیم رفت. آقای ایوب سلیمانی از فرماندهان سابق سپاه که خب الان جانشین فرمانده پلیس ایران هست، البته همه فرماندهان ارتش و نیروی انتظامی و اینها پیکر عظیمیشون توسط سپاهی ها به تعبیری مدیریت می شوند، ایشان با اشاره به اینکه فقط در ماه رمضان به دلیل شرایط ویژه این ماه اجازه طرح زیست شبانه صادر شد، مدعی شد که این فرهنگ حتی در اروپا هم نیست و ما زیر بار آن نخواهیم رفت. از زبان خودشون حرف میزنن. همگان میدانیم در حال این مقام امنیتی پلیسی جمهوری اسلامی مدعی شده که زندگی شبانه در اروپا نیست، که خب بسیاری از شهرهای جهان کافه ها و رستوران های متعدد صرفا برای حیات شبانه شهرها اختصاص میدهند و شادی و شور و نشاط شبانه در بیشین شهرهای جهان در جریان است و حتی در بسیاری از معابر مشهور و شهرهای توریستی دنیا اصولا ساعت کار خیلی مفهومی ندارد و این مناطق در همه ساعات شبانه روز مشغول فعالیت هستند، جز محتسبان و پاسبانان منتسب به حریم ولایت که از حضور شبانه شهروندان شهر می‌هراسند. و با این مطلب وقت برنامه یک هفته دیگر ما نیز به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.